ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید، سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید. ثانیه هایی است که وارد روز شنبه 20 مهر ماه سال 1392 برابر با 12 اکتبر 2013 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم، شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعی متنوعی از گزارش ها و گفتگوها تدارک دیدن، اما پیش از این که این گزارش ها و تحلیل های خبری رو بشنوید، میریم سراغ جمشید زن تا ببینید تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
با سلام، روز جمعه قایقی که بیش از 200 تن از مهاجران غیرقانونی را به جزیره سیسیل ایتالیا می برد در نزدیکی این جزیره غرق شد. نیروی دریایی ایتالیا عملیات نجات غرق شدگان و جمع آوری اجساد را آغاز کرده است. هفته گذشته نیز قایق دیگری در نزدیکی جزیره لامبتوزای ایتالیا غرق شد. در این حادثه دست کم 320 نفر از مهاجران اریتریایی و سومالیایی جان خود را از دست دادند. روز جمعه در بمب‌گذاری‌های جداگانه در اطراف بغداد 6 نفر کشته و 20 نفر هم مجروح شدند. به گفته پلیس، یکی از این بمب‌گذاری‌ها بعد از ظهر جمعه در محله شیعه نشین بغداد روی داد. در 6 ماه گذشته با اوجگیری عملیات خشونت‌بار در عراق، بیش از 5000 تن در جریان ناآرامی‌ها و بمب‌گذاری‌ها کشته شدند. جنرال مایکل کری، یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا که گروهش مسئولیت کنترل موشک‌های بالستیک میانقاره ارتش را بر عهده دارد، از کار اخراج شد. فرماندهی نیروی دریایی آمریکا بدون ذکر جزئیات دلیل اخراج این جنرال دو ستاره را عدم اعتماد و اطمینان به او اعلام کرده است. دو روز پیش هم معاون فرماندهی استراتژیک آمریکا به دلایل مربوط به قمار از کار اخراج شد. ارتش آمریکا تأکید کرده است که هیچ یک از این اخراج‌ها تأثیری در عملیات نیروهای نظامی آن کشور و توانایی آنها ندارد. سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه اسلامگرا از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل ده‌ها تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته می‌شود دو گروه حکومت اسلامی عراق و شام و جیش المجاهدین النصر در حمله روز 4 اوت سال جاری به منطقه لازقیه دست کم 190 نفر را کشته و 200 نفر را که بیشتر آنها زن و کودک هستند به گروگان گرفتند. به گفته این سازمان حقوق بشری، دست کم 67 نفر از قربانیان این حمله اعدام شده و یا از راه‌های غیرقانونی کشته شدند. ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور، از زندانی شدن چند تن از معاونان وزرای سابق و مدیران کل چند شرکت دولتی در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. به گفته آقای سراج، برخی افراد اسکله‌ای را در خارج از کشور خریداری کرده بودند و زمانی که کالا را به داخل کشور می‌آوردند، به افراد زیادی هم پول می‌دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بازرسی کل کشور گفته است علاوه بر پولشویی 3000 میلیارد تومانی، 500 ملک و تعداد زیادی خودرو هم به نام متهمان و افراد دیگر ثبت شده بود که باید به پول تبدیل شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 1,170,000 بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این امر افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته است. چین و هند بزرگترین مشتریان نفت خام ایران هستند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در همین مدت زمانی تولید نفت ایران به میزان 100 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 2,580,000 بشکه در روز رسیده است. همین آژانس پیش بینی کرده است که آمریکا در سال آینده میلادی با پشت سر گذاشتن روسیه به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل شود. در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز جمعه منتشر شد آمده است که آمریکا در دو فصل اخیر با تولید روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام به بالاترین حد تولید خود در دهه‌های گذشته رسیده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. همچنان همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. یکی میگوید گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما نقشه اسرائیلی ها بوده، دیگری میگوید این مذاکرات با چراغ سبز آیت الله خامنه ای بوده. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه.
آقای ظریف داره سیاستی رو پیش میبره که آیت الله خامنه ای دستورش رو صادر کرده.
مردم باید با بدحجابی مستقیم مقابله کنند، این را امام جمعه مشهد میگوید. گفتگویی خواهید شنید در همین زمینه.
برخی وقتها قدرهای اتفاق میفته در این رابطه، مثلا قدرهای محفلی در شهر کرمان اتفاق افتاد چند سال پیش، یا قتل زنان خیابانی توسط فردی در مشهد که تعدادی از این زنان رو ایشون میکشت، و تمام این توجیهات بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی در زمان احمدی نژاد میگوید جام باستانی مشهور به شیردال که از آمریکا به ایران آورده شده تقلبی است. گفتگویی هم در همین زمینه خواهید شنید.
از نظر سبک ساخت چون شیء مشخص هستش که تقلبی هست.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید. فشارهای منتقدان بر دستگاه سیاست خارجی ایران همچنان ادامه دارد. یکی گفتگوی تلفنی حسن روحانی و رئیس جمهور آمریکا رو نقشه اسرائیلی میدونه و دیگری میگه که گفتگوها و مذاکرات در نیویورک با چراغ سبز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. علیرضا کرمانی نگاهی داشته به این مسائل.
پیش از آن که امام جمعه ها خطبه آغاز کنند، ساعت 9:30 صبح وزیر امور خارجه ایران روی صفحه فیسبوکش نوشت هفته آینده کار بزرگی در پیش است که بیش از هر چیز نیاز به اجماع داخلی و همدلی ملی دارد. محمد جواد ظریف روز جمعه همچنین نوشت امروز قدری بهترم و کار آماده کردن مطالب برای جلسه 5+1 را شروع می کنم. اما جنجال‌های چند روز گذشته پس از آن بالا گرفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول هفته گفت برخی اقدامات در سفر نیویورک را به جا نمی‌داند.
از آنچه که دولت ما انجام می‌دهد، چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از آن تلاش‌های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه می‌کنند حمایت می‌کنیم. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود.
روز جمعه حرف‌های ضد و نقیضی از تهران شنیده شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از مسئولان خواست صادقانه بگویند مواردی که رهبر گفته به جا نبود چیست؟ محمد جواد لاریجانی دبیر کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سخنانش در مشهد از پایه و اساس گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما را نقشه اسرائیلی ها دانست و گفت با این نقشه می‌خواستند نشان دهند که رئیس جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور مورد حمایت نیست. در نقطه مقابل کاظم صدیقی دیگر امام جمعه موقت تهران در گفتگو با وبسایت خبری نسیم گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و مذاکره وزیران خارجه دو کشور را نتیجه چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس میگوید اگرچه جناح‌های افراطی منافع خود را نه در بهبود روابط ایران و آمریکا بلکه در بحران می‌بینند، اما بازی در زمینه دیگری در جریان است.
من فهم کنم اونجایی که اصل ماجرا داره رخ میده کانون مرکزی قدرت هست و محلی که خود رهبر جمهوری اسلامی در اون متمرکز هست و سیاست گذاری اصلی در حوزه روابط خارجی رو طراحی کرده و دستگاه دیپلماسی داره اون رو پیگیری میکنه. در آخرین صحبت آیت الله خامنه ای در دانشکده افسری ارتش علارغمی که آقای خامنه ای گفت که من در مواردی نظر دیگری دارم، اما مهر تاکید و حمایت زد بر رویکردهای دستگاه دیپلماسی.
یک روز پیشتر روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به مطلبی در وبسایت خبری الف نوشت آمادگی دارد کل جلسه 3 ساعتش با کمیسیون امنیت ملی بدون هیچ ویراستاری و کم و کاستی از رسانه ملی پخش شود و مردم خود قضاوت کنند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. محمد جواد ظریف اضافه کرد حرف‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و تیتر روزنامه کیهان را تکذیب می‌کند. روزنامه کیهان نوشته بود وزیر خارجه در مجلس گفته منظور اقدام نابجا از نظر آیت الله خامنه‌ای گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما بوده. مرتضی کاظمیان در این باره می‌گوید:
من گمان می‌کنم تکذیبیه سخنگوی وزارت امور خارجه و همینطور خود آقای ظریف و اصرارش بر پخش مجموعه صحبت‌هاش به اندازه کافی شاهد داره داله بر این که اون چیزی که کیهان خبرش رو منتشر کرد و تیتر کرد نسبتی با حقیقت نداره. اما مستقل از این نکته مهم اینه که به هر حال آقای ظریف داره سیاستی رو پیش می‌بره که آیت الله خامنه‌ای دستورش رو صادر کرده و این تغییر در روابط تهران و واشنگتن که قطعاً یک تغییر تدریجی هست کلید خورده و قطعاً هم آقای ظریف هم طرف غربی میدونن که این روند چنان که اوباما گفت روند زمانبری است و یک شبه حل نخواهد شد.
روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت این روزها در محافل غربی پرسشی کلیدی وجود دارد و آن این که با اختلاف نظرها در تهران ایران آمادگی مذاکره جدی بر سر برنامه جنجال برانگیز اتمیش را خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 11 دقیقه است که گذشته از روز شنبه و ساعت به وقت اروپای مرکزی هم 22:41 است. حمید بقایی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی در دوران محمود احمدی نژاد جام باستانی موسوم به شیردال را که محمد علی نجفی رئیس کنونی این سازمان از آمریکا به ایران آورده تقلبی میدونه. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، مقام‌های دولت آمریکا در اقدامی که نمادین و برای نشان دادن حسن نیت توصیف شده، این جام را به هیئت ایرانی تحویل داد. رضا قیاس‌آبادی کارشناس باستانشناسی و پژوهشگر و نویسنده تاریخ و فرهنگ ایران در همان روزها هم جام شیردار را ساختگی و تقلبی خوانده بود. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا قیاس‌آبادی در تهران ابتدا از او پرسیده که بر چه اساسی او این جام رو تقلبی میدونه.
در مورد تقلبی بودن اون شی در واقع آنچنان نیازی به ادله نداره، چون اولا از نظر سبک ساخت چون شی مشخص هستش که تقلبی هست، چون سابقه ای در آثار باستانی ایران نیست که با چون شکل و قیافه ای به طور مثال این که قیفی رو در یک جای بدی در ما تحت حیوان گذاشته باشند اصلا سابقه نداره. دوم از نظر فنی هستش، شکل ساخت و پچهایی که داره، جنسی که داره و عموما حالت کلیش تقلبی بودنش مشخص هست. سوم اشیای کلماکره، اشیای منصوب شده به قاره کلماکره که این شیر هم جزوش هست، کل اون اشیا تقلبی هست، یعنی نه فقط این شیر. این یک دلالی بسیار بزرگ و بین‌المللی هست که حدود 25 سال در دنیا رایج هست به نام اشیای کلماکره که حدود اواخر دهه 60 تعداد زیاد، یعنی بالغ بر 1,000 یا حتی 2,000 نقره‌ای ساخته شد، نه در ایران در کشورهای دیگه، منسوب شد به ایران با یک خبرسازی هایی که رسانه های ایران هم به دامش افتادند. در 69 اینها رو اصل وانمود کردند و در بسیاری از موزه ها و مجموعه های دنیا وجود دارند. بعد کم کم محققین باستانشناسا به این آثار توجه کردند و یکی یکی قلابی بودن اینها برملا شد. این باندهای عتیقه کوشش کردند تا به یک شکلی جلوی ضرر و زیان خودشون رو بگیرن و من گمان میکنم که حتی این ماجرا هم تحت نفوذی چون این باندهای انجام شده باشه برای اصل جلوه دادن این شیرداد.
آقای قیاس‌آبادی، اما آمریکایی ها میگویند که این شیردال رو در سال 2003 از یک قاچاقچی که از ایران به این کشور رفته بوده کشف کردند و ظاهرا هم به نظر میرسه که اونها با حسن نیت این شیردال رو هدیه دادن به ایران. آیا اونها قادر نبودند که تشخیص بدن این شی تقلبی است؟
حتما میتونستن تشخیص بدن و اتفاقا تشخیص هم داده بودند. در رسانه‌های آمریکایی هم در سال‌های گذشته مطالب متعددی در مورد قلابی بودن اشیای منسوب شده به کرمانکره منتشر شده و این را از قاچاقچی‌ها گرفتن. خب بله، قاچاقچی‌ها اشیای عتیقه هم دارند. می‌بینید تقریبا در ازای هر 1000 شی منسوب شده به دوران باستان، یعنی 1000 شی عتیقه، یک شی یا دو شی اصیل هست. بسیاری از اشیایی هم که قاچاقچی‌ها خرید و فروش میکنن، رد و بدل میکنن، اشیای تقلبی هستن. این اشیا حتی در همین موزه ایران باستان ما، در موزه متروپولیتن نیویورک، اینها وجود دارن. اما به هر حال آمریکایی‌ها این رو به عنوان یک شی 2700 ساله به ایران دادند. این نخستین اشتباهشون بود، حالا چه سهوًا چه آمدن، و نگفتن به عنوان شیئی که ما از قاچاقچی ها گرفتیم، و مشخصا گفتن که به عنوان یک شیء 2700 ساله و متعلق به دوران ماد. بعدها که تقلبی بودن این با اظهارات بنده و پس از من چیز شد، این سخن حسن نیت و این روح حرفا پیش اومد که یک سخن متعصب بود. طرف ایرانی نمیتونه بگه مثل آقای نجفی که آمریکایی ها به ما گفتن شیء اصیل هست. هر طرف خودش باید اصیل بودنش رو تشخیص بده و تعیین بکنه.
حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی پیشین گفته که باید این شیء رو به آمریکایی ها بازگردون. از نظر هنری آیا این شیردال رو میشه یک اثر هنری قابل توجه تلقی کرد؟
این شیردال نه ارزش هنری داره و نه ارزش تاریخی، اما یک ارزش سیاسی امروزی داره. یعنی با این که اون شیردال تقلبی بوده، همین اخباری که پیرامونش هست اینو تبدیل به یک شیء مشهور کرد. این از نظر خبری یک شیء مشهور هست، اما از نظر هنری و تاریخی فاقد ارزشه و به خصوص از نظر سیاسی یک نقطه ضعف بسیار بزرگه برای ایرانیان. اما در مورد آقای بقایی باید عرض بکنم که به گمان بنده این ماهی گرفتن از آب گلالود هست. آقای بقایی اگر به قول معروف پهلوان بود، زور خودش رو میزد. ایشون خودشون در ماجرای ارتش کمبوجیه که دوتا عتیقه فروش ایتالیایی مطرح کردن، خودشون و سازمان میراث فرهنگی رو به یک بازی بدی وارد کردن و وجهه باستانشناسی ایران رو در دنیا تخریب کردن.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با رضا قیاس‌آبادی در تهران که ایشون پژوهشگر و نویسنده تاریخ و فرهنگ ایران هستن. در ادامه این مجله نیمه شب یک گفتگوی اقتصادی هم خواهید شنید. چند روزی است که نرخ دلار در ایران کم و بیش ثابت مانده و در بازار ارز نوعی آرامش دیده می شود. اما آیا این آرامش ادامه هم خواهد یافت؟ فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ میده. فریدون خاوند:
چند روزی است که التهاب در راستای افزایش یا کاهش شدید نرخ برابری ارزهای مهم دنیا در رابطه با پول ملی ایران کاهش پیدا کرده. قیمت دلار آمریکا در محدوده 3015 تا 3050 تومان نوسان میکنه. بعید به نظر میرسه که این آرامش نسبی دراز مدت باشه، چون که سیر تحول بازار ارز تهران طی هفته‌های گذشته نشون داده که قیمت دلار در این بازار به شدت از فراز و نشیبای روابط بین المللی ایران به خصوص بر سر پرونده هسته‌ای تأثیر میگیره. و با توجه به این که گفتگوهای بسیار بسیار مهم و حتی سرنوشت سازی بر سر این پرونده به زودی آغاز خواهد شد، نوسان‌های نرخ ارز شاید هم در محدوده‌های گسترده در رابطه با پیشرفت در جا زدن یا بن‌بست این گفتگوها کاملا امکان پذیر است. به هر حال در همین رابطه بحث‌های داغی در حال حاضر در محافل اقتصادی تهران در جریان، عمدتا پیرامون دو گرایش عمده. گرایش اول میگه که نرخ فعلی دلار در بازار ارز تهران هلوهوش 3000 تومان با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق میکنه و کاهش این نرخ زیر تأثیر پیشرفت در روابط خارجی ایران زیان بخش است، در حالی که گرایش دوم کاهش نرخ دلار رو در شرایط فعلی منطقی و حتی مطلوب ارزیابی میکنه.
گرایش اول که نمیخواد نرخ دلار از سطح فعلی پایین تر بره، چه دلایلی رو ارائه میکنه آقای خاوند؟
این گرایش که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مهمترین هوادار اون هست میگه که ارزش دلار باید بر پایه شاخصهای اقتصاد کلان مثل نرخ تورم و وضعیت بازرگانی خارجی تعیین بشه، نه در ارتباط با گمانزنی های مربوط به سیاست خارجی. به علاوه هواداران این گرایش میگن که سقوط شدید نرخ دلار به صادرات غیر نفتی کشور ضربه میزنه و منابع مالی دولت رو هم کاهش میده، در نتیجه کسری بودجه رو بالا میبره.
اونهایی که کاهش نرخ ارز رو در شرایط فعلی منطقی و مطلوب ارزیابی میکنن چه استدلالی دارن؟
اینها میگن که نرخ ارز طی 2 سال گذشته حدود 200% بالا رفته. چه اشکالی داره که در شرایط سیاسی فعلی 15%, 20% یا 30% کاهش پیدا بکنه؟ این رویداد به گفته اونها نشانه اعتماد جامعه است به وضعیت تازه کشور و بانک مرکزی نباید از راه مخالفت با کاهش قیمت ارز به این اعتماد ضربه بزنه. به علاوه کاهش قیمت ارز میتونه به گفته هواداران همین گرایش انتظارهای تورمی رو پایین بیاره. حرف آخر این که هر دو گرایش به رغم اختلاف نظرهاشون در یک نکته موافقند و اون این که باید جلوی نوسان‌های شدید نرخ ارز گرفته بشه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. 21 دقیقه است که وارد روز شنبه 20 مهر ماه سال 1392 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. احمد عدم الخدا امام جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه این هفته گفته که مردم باید به صورت مستقیم وارد عرصه نهی از منکر بشن و به گفته او با بی‌حجابی مقابله کنند. امام جمعه مشهد همچنین گفته که مقابله با بی‌حجابی نیازمند یک جریان مردمی و فرهنگی است. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با حسن فرشتیان، روحانی دارای درجه اجتهاد و نیز دارای دکترای حقوق ساکن در پاریس، نخست از او درباره تبعات چنین توصیه‌هایی پرسیده. حسن فرشتیان:
اگر فقط کار فرهنگی باشه، در کار فرهنگی خب همه ایده های مختلف حق دارن این کار فرهنگی رو انجام بدن و تبلیغات کنن، کار فرهنگی کنن. اما وقتی وارد مرحله عمل میشه اینجا قضیه متفاوته. در جایی که حکومت اسلامی مسئول این کاره، قاعدتا معتقدان به حکومت اسلامی این اعتقاد رو ندارن که مردم آزادن وارد این کار بشن.
آقای فرشتیان، شما به حکومت اسلامی اشاره کردید. ما میدونیم که بر پایه برداشتی از اسلام سیاسی جمهوری اسلامی ایران 30 سال پیش تشکیل شده. پرسش این است که چرا تا کنون این حکومت نتونسته مبانی قانونی به وجود بیاره که جلو این گونه برخوردها گرفته بشه که یه عده مجبور نباشن برن مستقیما با دیگران برخورد کنن؟
این به این دلیله که حکومت میخواد دست خودش باز باشه، چون اگر این امر معروف و نهی از منکر همه مردم آزاد باشن، قانونی وضع شده باشه که بتونن وارد عمل بشن، در برخی موارد همین مردم میتونن با همین قانون علیه خود دولت وارد عمل بشن. هنگامی که دولت وارد کار منکرات میشه و دولت هنگامی که مثلا به ضرب و شتم مردم میپردازه، اینجاست که در این شرایط نه، مردم باید خونه بشینن و دولت کار رو انجام بده. اما برعکس هنگامی که نیاز به مردم باشه، خب باید مردم در صحنه باشن. لذا برخی وقتها قتل‌های اتفاق میفته در این رابطه، مثلا قتل‌های محفلی در شهر کرمان اتفاق افتاد چند سال پیش، یا قتل زنان خیابانی توسط فردی در مشهد که تعدادی از این زنان رو ایشون میکشت و تمام این توجیهات بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بود. در دادگاه گفتند هم محفل قتل کرمان و هم قاتل زنجیری در مشهد، این گفتند اینها در حال نهی از منکر بودند. این خطرات رو داره این کار.
آقای فرشتیان، با این وضعیت، با دیدگاه‌های مثل دیدگاه امام جمعه مشهد که البته در دیگرانی هم تسری داره، این دیدگاه باعث نوعی هرج و مرج نمیشه و نوعی آنارشیگری؟ این گونه برداشت‌ها به نیازهای چه کسانی در جامعه پاسخ میده؟
برخی از مدیران جمهوری اسلامی در پی اون هستند که همیشه این حالت التهاب در جامعه باشه، چون ضعف‌ها و ناتوانی‌های حکومت رو میتونن به وسیله همیشه جامعه رو در حال التهاب نگه داشتن، همیشه شرایط اضطراری و ویژه داشتن، این رو بپوشونن. خطر هرج و مرج که اشاره شد خطر بسیار مهمیه. به عنوان نمونه بنده معتقد نیستم که حدود در زمان غیبت امام زمان قابل اجراست، اما همون فقیهانی که معتقدند که حدود در زمان غیبت امام زمان قابل اجراست، حدود یا تعزیرات، میگن هنگامی که حاکم اسلامی بود دیگه این حدود و یا تعزیرات وظیفه مردم نیست. برای اینکه توضیح بدم، امر معروف در مرحله نهایی خود منجر به برخورد عملی ممکنه بشه. در اون برخورد عملی ما وارد بحث تعزیرات میشیم و اینها از بحث حکومت، یعنی جمهوری اسلامی در طول این 35 سال یکی از ضعف‌ها این بوده که نتونسته مبانی مشروعیت رو بازسازی کنه. متاسفانه چنین کاری انجام نگرفته تا این یک بامد هوا همچنان باقی بمونه. هنگامی که حکومت لازم داره مردم رو بریزه در خیابون، مردم بریزن، و هنگامی که نه به مردم میگه شما بشینید در خونه و کارها رو ما انجام میدیم، این نشان از یک بامد هوا برای اهداف سیاسی است.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنید با حسن فرشتیان، روحانی و حقوقدان ساکن پاریس. پس از فضای خبری گسترده‌ای که در رسانه‌های بین‌المللی پیرامون برنده صلح نوبل 2013 برپا شده بود، کمیته صلح نوبل بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد. جایزه صلح نوبل امسال نه آنگونه که این رسانه‌ها می‌گفتند به دختر نوجوانی از پاکستان، بلکه به سازمان جهانی که برای خلع سلاح شیمیایی تلاش می‌کند اهدا شد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد قاسم‌فر می‌شنوید.
بنیاد نوبل جایزه سالانه صلح خود را این بار نیز نه به شخص بلکه به یک نهاد بین المللی فعال در زمینه صلح جهانی اهدا کرد. جایزه صلح نوبل 2013 به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا شد. سال گذشته همین جایزه به اتحادیه اروپا و به دلیل اقدامات مؤثر این اتحادیه در روند تغییر چهره اروپا از قاره‌ای در حال جنگ به قاره‌ای در صلح رسید. سازمان غیر دولتی منع استفاده از تسلیحات شیمیایی هم که در 1997 میلادی و با هدف جلوگیری از اشاعه تسلیحات شیمیایی تأسیس شد، هم اکنون به نمایندگی از سازمان ملل متحد بر نابودی تسلیحات شیمیایی دولت سوریه نظارت می‌کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره این سازمان برنده صلح نوبل چنین می‌گوید:
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یک سازمانی سیاست‌هاش رو در رابطه با سازمان ملل تعیین میکنه و با سازمان ملل کاملا همکاری میکنه. وظیفه‌اش اینی که کشورهای جهان رو متقاعد بکنه که سلاح‌های شیمیاییشون رو نابود بکنن. سازمانی در لاهه مستقره و بودجه‌ای حدود 70 تا 75 میلیون یورو در سال داره و اکثر کسانی که در این سازمان کار میکنند افراد متخصص و دانشمند هستند که در زمینه سلاح‌های شیمیایی و به طور کلی در این راستا تخصص دارند.
پیش از اهدای جایزه صلح نوبل در روز جمعه، بسیاری از رسانه‌ها احتمال میدادند که ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که اوایل امسال هدف حمله طالبان قرار گرفته بود، جایزه صلح نوبل را دریافت کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره مهمترین سوابق و فعالیت‌های سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی که جایزه صلح نوبل 2013 را دریافت کرده است، میگوید:
یکی از مهمترین کاراش این است که تا حالا تونسته 190 کشور رو عضو این سازمان بکنه. از جمله ایران، اقدام دیگری رو که این سازمان در واقع انجام داده این هست که نظارت داره میکنه بر نابودی سلاح‌های شیمیایی دو کشور بسیار عمده جهان که بیشترین سلاح‌های شیمیایی رو دارن، و این دو کشور یکی آمریکاست و دیگری روسیه است. روسیه 40,000 تن سلاح شیمیایی داشت که تا به حال حدود 79% نابود کرده و این سازمان نظارت کرده بر نابودی اینا. در مورد آمریکا 28,000 تن سلاح شیمیایی داشته که تا به حال 90% اونها رو نابود کرده، و برای بیشتر کشورها این سازمان ضرب العجل گذاشته بود که تا پایان سال 2012 این سلاح‌ها رو نابود بکنن، ولی در مورد آمریکا و روسیه این عملی نشده و تمدید شده به احتمالاً تا پایان سال جاری این سلاح‌ها هم از بین خواهند رفت.
کشته شدن بیش از 1400 نفر در سوریه بر اثر استفاده از گاز سارین باعث شد تا یک بار دیگر اهمیت حیاتی چنین سازمانی برای صلح جهانی در کانون توجه قرار بگیرد. این سازمان بعد از توافقنامه‌ای که ماه گذشته بین مسکو و واشنگتن به امضا رسید، مسئولیت نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه را بر عهده گرفته است. کارشناسان این سازمان در حال حاضر در سوریه حضور دارند و از روز یکشنبه گذشته مراحل مقدماتی نابودی تسلیحات شیمیایی این کشور را آغاز کردند. این سازمان با حروف اختصاری OPCW و مقری در لاهه هلند روز 10 دسامبر سال جاری جایزه 1,250,000 دلاریش را از کمیته نوبل دریافت خواهد کرد.
رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه است که از روز شنبه 20 مهر ماه سال 1392 گذشته. شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پس از خبرها شما میتونید مجله هفتگی جامعه رو بشنوید، اما قبل از اون همراه میشیم با جمشید زن تا تازه ترین خبرها رو بشنوید.
با سلام. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه نوبل صلح به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیردولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57 هزار تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. روز جمعه در بمب‌گذاری‌های جداگانه در اطراف بغداد 6 نفر کشته و 20 نفر هم مجروح شدند. به گفته پلیس یکی از این بمب‌گذاری‌ها بعد از ظهر جمعه در محله شیعه‌نشین بغداد روی داد. در 6 ماه گذشته با اوجگیری عملیات خشونتبار در عراق بیش از 5000 تن در جریان نارامی‌ها و بمب‌گذاری‌ها کشته شده‌اند. جمهوری آذربایجان روز جمعه انتقادها از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آن کشور را رد کرد. علی حسنوف مدیر سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری انتقادهای آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را مغرضانه و غیر قابل قبول نامید. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه برگزار شد 1200 ناظر بین المللی حضور داشتند. کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا الهام علیف رئیس جمهوری کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% کل آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه خواهد بود. بر اساس این گزارش در نشست ژنو، ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی معاون آمریکا و اروپا در وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 علاوه 1 قرار است در روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 1,170,000 بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این امر افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته است. چین و هند بزرگترین مشتریان نفت خام ایران هستند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در همین مدت زمانی تولید نفت ایران به میزان 100 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 2,580,000 بشکه در روز رسیده است. همزمان اوپک هم در تازه ترین گزارش ماهانه خود از افزایش اندک تولید نفت در ایران خبر داده است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده که آمریکا در سال آینده میلادی با پشت سر گذاشتن روسیه به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل شود. در گزارش ماهانه این نهاد بین‌المللی آمده است که آمریکا در 2 فصل اخیر با تولید روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت به بالاترین حد تولید خود در دهه‌های گذشته رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که تولید نفت آمریکا به 11 میلیون بشکه در روز برسد که بیش از تولید روزانه روسیه خواهد بود.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زنز شنیدید. در بخش پایانی مجله نیمه شب امشب همراه میشیم با فهیمه خضر حیدری در مجله هفتگی جامعه. فهیمه در این مجله این بار ما رو به شهر زنجان میبره، جایی که یک کارخونه آلاینده روی و سرب 20 سال بوده که هوا رو آلوده میکرده، اما با اعتراض و پیگیری های مردم منطقه این کارخونه تعطیل شده. شما با فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود در این برنامه. من هم وحید پوراستاد به همراه دبیر این مجله جان خاکزاد و امیر در بخش فنی استدیو شب و لحظات خوش و آرامی رو آرزو داریم.
جامعه. سلام بر شما. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر من فهیمه خضر حیدری تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. این هفته سری میزنیم به زنجان، جایی که اعتراض ها و پیگیری های شهروندان به نتیجه رسید و یک کارخانه آلاینده سربروی که بیش از 20 سال سلامت شهروندان رو تهدید میکرد به تعطیلی کشیده شد. حساسیت نسبت به محله و شهر و جامعه و اعلام مسالمت جویانه خواستنها و نخواستنهای اجتماعی را یکی از گامهای شکلگیری جامعه مدنی دانستند. اتفاقی که در زنجان افتاد. اتفاقی که شهروندان زنجانی دنبالش کردند تا هرچند موقت اما به نتیجه رسیدند. مردم چه می‌خواستند؟ هوای پاک و محیط سالم برای زندگی. مشکل در کجا شکل گرفته بود؟ در کارخانه سربروی 20 و چند ساله که همه آلودگی بود. محمد معینی از شهروندان زنجانی از جزئیات میگوید و باز میگردد به 21 سال پیش، زمانی که مسئولان وقت در میان کف مرتب هزار روبانهای افتتاح کارخانه سربروی را در حواشی شهر زنجان قیچی میکردند. خیلی ها خوشحال بودند که حالا فرصتهای شغلی تازهی در منطقه فراهم میشود. با این حال همان موقع هم کسانی بودند که نگرانی‌های زیست محیطی را هشدار می‌دادند، کسانی که شاید 21 سال بعد را حدس می‌زدند. محمد معینی:
کارخانه سربروی موسوم به کارخانه ملی سربروی ایران حدود 21 سال پیش در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان افتتاح شد. با حضور خود جواد رفسنجانی در جمهور وقت هم افتتاح شد. یکی از مهمترین مسائلی که جواد رفسنجانی تو صحبت‌های افتتاحیه‌شون گفتن تأکید و تضمین بحث حفاظت زیست محیطی این کارخونه بود، ولی خب خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد شایعات در مورد این کارخونه شروع شد. این کارخونه توی زمینی حدود 500 هکتاری واقع هست، تأسیساتی داره که در جوار جاده و همچنین اتوبان قزوین به زنجان کاملا قابل مشاهده هست. مهمترین و اولینش که میگفتن دودی که از این کارخونه ساطع میشه در مسیر باد غالب به طرف شهر زنجانه، یعنی باد دود و آلایندگی این کارخونه رو میبره به طرف خود شهر زنجانه. از 4-5 سال پیش بحث آلودگی خاک و آب منطقه اومده مطرح شده.
آلودگی ها از کجا شروع شد و چطور ادامه پیدا کرد؟ مسئولان چه گفتند و چگونه از کنار آلودگی شهری مثل زنجان با نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت عبور کردند؟ محمد معینی شهروند زنجانی پیگیر جزئیات پرونده کارخانه آلاینده بوده است.
تیر ماه سال 87 یک از نشریات محلی بندرعباس یک نامه به دست آورد از رئیس وقت سازمان آب استان زنجان که می گفت آلودگی خاک اطراف این کارخونه 360 برابر حد استاندارد هست. 3 ماه بعدش آقای راشاد به عضو وقت شورای شهر که بعدن شد فرماندار توی یک از جلسات شورا گفته بود که ما خبر داریم که شبها اینا فیلترها رو باز میکنن و دور از چشم مردم کار غیر عادیشون ادامه میدن. سال 87 مجددن آذر ماه سال 87 رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم جوادی سفر داشتن و اظهار تعجب و حیرت کردن از این مسئله که چرا این کارخونه اینقدر بی اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی. با پیگیری های مدیر کل وقت که خودشون هم اصالتا زنجانی هستن، بهمن ماه سال 87 طرح انتقال این کارخونه تصویب شد، ولی ناگهان همه چی با تغییر مدیر کل محیط زیست زنجان متوقف و چه بسا وارونه شد جریان.
آلودگی سرب و روی به محصولات کشاورزی هم رسید و خبرهای نگران کننده سلامت روانی شهروندان را هم تهدید می کرد. بوی بد در شهر، دندان و ناخن‌های بیمار و حتی افزایش سرطان و جهش سلولی و تولد نوزادان ناقص را شهروندان نگران گذاشتند به حساب آلودگی‌های محیطی که از سوی کارخانه به سوی شهر و زندگی روان می‌شد.
چون این کارخونه جایی واقع هست که اطرافش باغه، یعنی اینا رو تملک کردن بعد ساخت کارخونه. متوجه شدن که این شرکت سیب‌های آلوده رو فرستاده به کارخانه کمپوت‌سازی. حدود 60 تن از این سیب رو تجهیزات حکومتی توقیف کرد و این مسئله باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اخبار متنوع و نگران کننده از افزایش سرطان چند برابر موارد قبلی که بهش اشاره می‌شد تو سطح شهر پخش شد. حتی بوهای نامطبوعی که شبها به خصوص توی زنجان استشمام می‌شد رو مردم گذاشتن به حساب فعالیت‌های این کارخونه. حالا درست غلطش تایید یا تکذیب نشد، ولی مسئله اینه که از لحاظ روانی تقریبا مردم زنجان به اجماع رسیدن که این کارخونه داره شهر رو زیر سوال می‌برن.
مردم نگرانی‌های خود را به خیابان بردند، مقابل استانداری زنجان جمع شدند و گفتند هر یک شنبه آنقدر می‌آیند و حرف می‌زنند و از مشکل نادیده انگاشته شده می‌گویند تا کسی مسئولی جایی فکری به حال و روز شهرشان و سربرویی که نفس میکشند بکند.
من تدریس میکنم آلودگی سربا نفریت کلیوی سرطان کبد تبدیل به اصلاحی کد بارو میکن در زیر دندانها تشکیل میشه، باعث پوکی و سخان میشه، باعث ریش دندانها میشه، باعث سرطان پوست میشه. ما 26 سال پیش گفتیم، نوشتیم، مدارکش هم هست، تعریفم کردیم، کسی اهمیت نداد. الانم به شما بگم این کارخانه منتقل کنند باید حداقل 1 متر خاک برداری بشه بعد به وسعت عقلا 300 هکتار. توجه بکنید والله این آلودگی با شما دو نسل وجود داره، دو نسل بعد هم تولدهای بچه های نابخلقه و عوامل متعدد. برید تو اینترنت مطالعه کنید آلودگی سر با
هر
محمد معینی از فرایند اعتراض‌های مردمی و گرد همایی‌ها و نتیجه‌اش می‌گوید.
سال حدود 87 یه تغییر عمده‌ای در مدیریت شرکت پیش اومد، یعنی همزمان با اینکه داشتیم طرح تصویب می‌شد برای انتقالت، اونم این که یه مؤسسه سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر بسیجیان سابق اومد عمده سهام این شرکت رو خرید. حالا من جالبه بهتون بگم که همین آقای معاون استانداری که اعلام کرد کارخونه تعطیل، یعنی 3-4 روز بعد از اون گرد همایی بی‌نظیر مردم زنجان در اعتراض به این کارخونه، یه هفته 10 روز قبل‌تر رسانه‌ها رو تهدید کرده بود تو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی زنجان که چی؟ با رسانه‌هایی که قصد سوء استفاده در زمینه آلودگی به ویژه آلودگی سربرور داشته باشن برخورد قانونی می‌شود. ولی خب این تهدید ایشون اصلا کارساز نشد، یعنی مردم اون گرد همایی رو که برنامه ریزی کرده بودن انجام دادن. یک شنبه گذشته از چند هفته قبل هم یه حرکتی شروع شده بود که مردم به صدا و سیما اسمس می‌زدن که این مورد رو پیگیری کنن، مخالفت خودشون ابراز میکردن با ادامه فعالیت‌های این کارخونه.
با ادامه اعتراض‌های مردم سرانجام فیروز احمدی معاون سیاسی امنیتی و استاندار زنجان از تعطیل شدن شرکت ملی سربروی خبر داد و گفت این شرکت به دلیل اجرایی نکردن مصوبات کمیته سربروی در زمینه انتقال کارخانه و با توجه به درخواست شهروندان زنجانی به طور رسمی تعطیل می‌شود. تعطیلی کارخانه آلاینده را شهروندان یک گام به پیش دانستند. سپاسگزارم از شما که این جمعه بعد از ظهر هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه خضری هستم و دعوت می‌کنم که همچنان به همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در جمعه های پیش رو ادامه بدید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.